سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. گروگانگیری در بنگلادش با کشته شدن 6 مهاجم مسلح به پایان رسید. علی شمخانی میگوید شورای عالی امنیت ملی نمیتواند درباره مسئله حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. برادر حسن روحانی میگوید در انتصاب مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه نقشی نداشته است. گروگانگیری شبه نظامیان اسلامگرا در بنگلادش بعد از 10 ساعت با آزادی 13 گروگان و کشته شدن 6 مهاجم مسلح به پایان رسید. این گروگانگیری در رستورانی رخ داد که منطقه دیپلماتیک داکا پایتخت بنگلادش واقع شده و مشتریانش عموماً خارجی هستند. در آغاز این حمله شبه نظامیان در ساعت 9:29 دقیقه جمعه شب به رستوران یورش بردند و با فریاد الله اکبر نزدیک به 40 تن را به گروگان گرفتند. در جریان تیراندازی در آغاز گروگانگیری 2 افسر پلیس کشته شدند. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که این شورا نمیتواند در شرایط کنونی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گزارش بدهد. آقای شمخانی روز جمعه در راهپیمایی سالانه روز قدس در تهران این مطلب را گفت اما دلیلی برای آن اعلام نکرد. آقایان موسوی و کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 1388 همراه با خانم رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی در فروردین ماه امسال در نامه‌ای به حسن روحانی با تاکید بر اینکه رفع حصر را در اختیار او نمیداند خواستار آن شده بود که رئیس جمهوری از آنچه که او حاکمیت مستبد خوانده بخواهد دادگاهی علنی برای محاکمه وی برگزار کند. حسین فریدون دستیار اجرایی و برادر رئیس جمهوری ایران میگوید در انتصاب علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه کارگران نقشی نداشته است. علی صدقی که انتشار فیش حقوق چند صد میلیونی وی باعث انتقادات وسیعی در افکار عمومی شده بود، این هفته با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد. پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود علی صدقی در دورانی که مدیرعامل بانک ملی بوده در دادسرا پرونده سنگین تخلف داشته اما با حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری به مدیریت بانک رفاه انتخاب شده است. برادر حسن روحانی اظهارات این مقام قضایی را هتک حیثیت و افترا توصیف کرده است. پیش از آقای سراج رسانه‌های اصولگرا نیز مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که همراه با 3 نفر دیگر از جمله حسین فریدون شرکتی برای مبادله ارز و سکه راه اندازی کرده بودند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید معاون وزیر جنگ و یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را در یک حمله هوایی کشته است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت این فرماندهان داعش 5 تیر ماه در نزدیکی موسل کشته شدند. او کشته شدن این 2 مقام گروه حکومت اسلامی را در کاهش توان نظامی این گروه مؤثر دانست و گفت حذف این 2 عضو ارشد داعش در بازپسگیری شهر موسل به نیروهای دولتی عراق کمک خواهد کرد. پس از بازپسگیری شهر فلوجه در غرب بغداد، نیروهای دولتی عراق در حال آماده شدن برای آزادسازی شهر موسل در شمال این کشور از گروه حکومت اسلامی هستند. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونین دنبال کنین به نشانی radiofarda.com. ایمیل رادیو فردا هم به نشانی info@radiofarda.com برای ارتباط بیشتر در اختیار شماست. سپاسگزارم از همراهی شما و تا بخش بعدی خبرها لحظات خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. در این برنامه در مورد شرایط کار و مشکلات محیطبانان در ایران میشنویم.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد خرج حفاظ زیستگاه، خرج جامعه محلی بشه.
یک خانه، یک زمین.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیطبان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیطبان دیگه این بار در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس هم به آنها پیوست. محمد دهخانی 35 ساله، همون که در عکسی با لباس خاکی محیطبانی در حال شیر دادن به یک آهوبره نحیف با شیشه شیره در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن ها و اسلحه هاشون دزدیده شد و قاتلان فرار کردند.
ضابط قضایی سلاح در دست.
این درگیری در ارتفاعات منطقه‌ای در 40 کیلومتری بندرعباس در محدوده شکار ممنوع و حفاظت شده باعث شد پیکر دو محیطبان به سختی با کمک 9 کوهنورد با تأخیر زیادی بعد از مرگ به پایین منتقل بشه. قاتلان دو محیطبان هرمزگان که ظاهراً پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. کمی بعد حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای قتل این دو محیطبان نقشه کشیده شده بود.
محیطبان ما رو اعلام می‌کنن که بین تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید متأسفانه اینها برایشون پله گذاشته بودن و محیطبانان ما رو متأسفانه از پشت شهید می‌کنن، یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن.
محیطبان سوم، منوچهر شجاعی 39 ساله، ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. محیطبان زخمی از صخره به پایین پرت شد و بعد از مدتی با زخم‌های عمیق با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد جان خودش را از دست داد.
غیرقانونی در ارتفاعات.
در ماه گذشته یک محیطبان دیگه در دنا آسیب جدی دید و خبرگزاری‌ها گزارش دادن احتمال قطع عضو او وجود داره. اینها تنها محیطبان‌هایی نیستند که کشته یا زخمی میشن. اونطور که آمارها نشون میده در سه دهه گذشته 119 محیطبان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچی‌ها شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و سال‌هاست که تعدادی هم منتظر اجرای حکم یا پرداخت دیه هستند. سازمان حفاظت محیط زیست میگه از 17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران فقط 2670 محیطبان مراقبت می‌کنند. تعداد محدودی محیطبان که با کشته و زندانی شدنشون کم و کمتر میشن. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی رو برای کسب درآمد از راه شکار برای شکارچی‌ها باقی گذاشته و دست محیطبان‌ها رو بسته. با این وجود، محمد مجاوی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در یک گفتگوی تحلیلی در این زمینه در تلویزیون ایران اعلام کرد بر اساس قانون، نحوه بکارگیری سلاح توسط محیطبان‌ها باید مشروع باشه.
وقتی که محیطبان با متخلفی که به طرف شلیک کنه مواجه میشه باید دفاع مشروع بکنه، اما محیطبانان ما با آموزش هایی که دیدن میدونن اگر متهم و متخلف شناسایی بشه با برخورد نمی کنن.
یکی از مهمترین بحث ها بر سر راه این محیطبان ها هست، آموزش و اجازه تیراندازی که باعث کشته شدن تعداد زیادی از محیطبان های کشور شده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیطبان یا شکاربان سابق، در مورد این نقص قانونی در ایران میگه:
اگر مقایسه بکنیم ما کادر مسلح سازمان حفاظت محیط زیست رو با کادر مسلح مثلا پلیس و نیروی انتظامی، میبینیم که اینها اسلحه بهشون واگذار میشه به طور رسمی، منتها بعد از اینکه اسلحه رو به کار بردن و مثلا متخلفی کشته شد، اون وقت حمایت قانونی از اینها صورت نمیگیره. اینها در دادگاه های عادی میرن و محکوم به قصاص میشن و حتی استیزان، یعنی اجازه اعدام اینها میاد، ولی اگر چنانچه هم لباس ایشون در نیروی انتظامی همون اسلحه رو به کار ببره، ولو اینکه منجر به قتل مثلا متخلف و دزد و جانی بشه، اون مأمور انتظامی رو حتی یک ساعت هم اینها نگه نمی‌دارن.
حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست در میزگردی درباره وضعیت محیطبانان در ایران اعلام کرد محیطبان فقط برای حفاظت از جانش میتونه از سلاح استفاده کنه. محیطبان هایی که گاهی در گزارش های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات نشان داده میشن که تا حدی حیوان اونها رو خانواده خودش میدونه.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیطبانی رو که شما میبینید کلان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محضی که این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلافاصله میاد پایین.
اما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از اون حفاظت کرده میتونه باعث بشه محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساساتش تصمیم بگیره.
نیستش که نیرو یک متخلف در بره مستقیم حکم تیر داشته. قانون بکارگیری سلاح میگه که برای حفاظت از جون خودتون.
مسئولان میگن تعداد متخلف‌ها در منطقه زیاده و تعداد محیطبان‌هایی که ضابطان دادگستری محسوب میشن کمه. در نتیجه آمار حیات وحش منطقه روز به روز کاهش پیدا میکنه. اما حمیدرضا میرزاده پژوهشگر محیط زیست که یک ساله در منطقه حفاظت شده بمو از جمله در مورد محیطبان‌ها تحقیق میکنه میگه این نزاع و درگیری فقط درباره شکار و شکارچی و محیطبانی نیست.
دعوای شکارچی و محیطبان دعوا بر سر اون حیوان و گوشت شکار نیست. دعوایی هست که بر سر منابع عام هست. ذی‌نفعای اولویت داره هر زیستگاهی افرادی هستن که در حاشیه اون زندگی میکنن، روستایی یا عشایر، حتی شهرهای در حاشیه اون. حالا سازمان حفاظت محیط زیست میگه که من میخوام اینو حفاظت بکنم که منافعش برسه، اما شما در طول این 45 سال میبینید ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. چون جامعه محلی در این حالی که ذی‌نفعای اصلی هستن میتونن متخلفان بالقوه اون حفاظت باشن، میتونن شکارچی بالقوه باشن.
امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیطبانی، وسیله نقلیه نامناسب و قدیمی و اسلحه از مسائل دیگه‌ای هست که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها با اون مواجهه. مواردی که باعث شده معصوم ابتکار در مراسم خاکسپاری محیطبان‌ها بر ضرورت ارتقای اونها تاکید کنه و از نماینده‌های مجلس بخواد از بروز شدن قوانین محیط زیست حمایت کنند. اسماعیل کهرم که خودش رو هم‌لباس محیطبانان ایران میدونه و سالها سابقه محیطبانی داره معتقد افزایش جریمه شکار موزلی رو در کشور حل نکرده و ایده دیگه ای رو در کنار ارتقای تجهیزات محیطبانان و افزایش حقوق اونها مطرح میکنه.
ما نمیتوانیم سلاح و دست محیطبانی بدهیم که نهایتا ازش حمایت نمیشه و میره در دادگاه و محکوم به قصاص میشه. این درست نیست. بنده تصور میکنم به دلیل تحریک و تهدیدی که اساسا حمل سلاح در بر داره در مناطق طبیعی، ما بیاییم سلاح رو از این محیطبانها بگیریم تا متخلف احساس نکنه که داره تهدید میشه و از طرفی اونها هم تیراندازی نکنن.
حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران اما میگه با برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مناطق حفاظت شده شکارچیانی که بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات تعیین شده برای شکار دست به هر کاری میزنند میتونن منطقه رو از آن خودشون بدونن.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شه به هدیه درمانگاه، تبدیل شه به جاده دسترسی، تبدیل شه به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این فرنده حفاظت باشن. سه تا مورد درآمدزا ما داریم در حفاظت. یکیش طبیعت گردی هست، دومیش فروش محصولات زیستگاهی هست. مثلا شما درخت آلو جنگلی دارید و میتونید این رو فراوری بکنید به عنوان حالا یه محصول غذایی بفروشید. و سومی شکار تروفه هست.
نماینده های مجلس بعد از این درگیری های مسلحانه و کشته شدن محیطبانان برای نخستین بار از این میگن که جرایم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کنه که هزینه سنگینی داشته باشه، موضوعی که سالهاست در مجلس هیچ اولویتی نداشته و 119 محیطبان و 500 شکارچی در این راه جان خودشون رو از دست دادند.